أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أنباط غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. بعد از این که فرمود هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست، چه سماوات، چه عرضین، چه ما فیهما، چه ما بینهما، بعد فرمود اینا حدوثاً مخلوقن، بقاءً تحت تسخیر الهی هست. این چنین نیست که اینها حدوثاً مخلوق باشن و بقاءً مستقل. گاهی تعبیر قرآن کریم است که لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و مانند آن. از آیات دیگر گاهی هم سخن از تسخیر میکند. پس هر موجودی در اصل هویتش مخلوق ذات اقدس اله است و در بقا و آثار هم تحت تدبیر و تسخیر الهی. مطلب دوم آن است که چون همه اینها مسخر الهند، ذات اقدس اله گاهی اینها را به عنوان رحمت به کار میبرد، گاهی به عنوان نعمت و عذاب. اونجا که به عنوان رحمت باشد، نظیر تسخیر باد برای وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه که در سوره صاد آیه 36 به این صورت آمده است: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ما باد را مسخر حضرت سلیمان سلام الله علیه قرار دادیم که این معصوم الهی هر چه اراده بکند این باد برابر او حرکت بکند. این تسخیر به سود است، گاهی تسخیر عذاب و به زیان است، نظیر اون که در سوره حاقه آیه 7 آمده است که فرمود در جریان قوم ثمود: سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما و ترى القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. این طوفان باد را، این باد را بر اونها مسخر کرده است. پس تسخیر گاهی له است، گاهی علیه. اما در جریان اینکه همه اشیا برای انسان آفریده شدن، پس انسان مدار و محور است، این سخن حق است که انسان مدار و محور است، همه اشیا برای او خلق شدن. اما شامه انسان یا زائقه انسان مدار و محور نیست، که اگر چیزی برای شامه او نبود خبیث ذاتی بشه، برای زائقه او مناسب نبود خبیث ذاتی بشه، اینطور نیست. الان این همه آثار فراوان اقتصادی که برای انواع و اقسام سموم هست، اینها برای انسان است، کشاورزی در خدمت انسان است، دامداری در خدمت انسان است، اما هیچ کدام از این سموم برای زائقه انسان، برای شامه انسان مناسب نیست. معیار هویت انسانی انسان است، نه شامه او، نه زائقه او. بنابراین نمیشود گفت که این سموم ها، این فود ها، اینا ذاتاً خبیث هست. اینا برکات فراوانی دارن. کاری که از اون کود ساخته است از نافه آهو ساخته نیست. حالا شما بیایید نافه آهو را به اعلل قیم تهیه کنید بریزید تو زمین کشاورزی، خب به درد نمیخورد. از اون کاری ساخته نیست. این فرد برای اینکه انسان خودشو معطر کند همین. این چنین نیست که حالا نافه آهو بشه طیب و اون کود کشاورزی بشه خبیث. معیار سعادت انسان است، تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان است. هر کدام از اینها گوشه از کارها را به عهده دارند. معیار شامه انسان نیست، ظاهره انسان نیست، معیار هویت انسان است و سعادت انسان است و کمال انسان. مطلب بعدی آن است که فرق ملحد و موحد فرق حق و باطل است. ملحد میگوید یه طبیعتی بود، یه ماده بود، سیران دارد و سیران به حالتهای گوناگون در میاد. این ماده ذاتاً علیم نیست، حکیم نیست، قدیر نیست، حی نیست، مانند آن سمیع و بصیرم نیست و در دسترس تطورات است. کی او را حرکت میدهد؟ این هم جواب صادقی برای این سوال ندارد. اما موحد معتقد است به یه حقیقتی که عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است، سمیع است، بصیر است، از درون و بیرون انسان با خبر است، ارحم الراحمین است و مانند آن. این چیزی نیست که بگیم فرق بین ملحد و موحد نیست. ملحد جوابی برای این سوال ندارد که بالاخره این ماده هستی او عین ذات اوست یا نه. اگر هستی او عین ذات اوست که چرا روزانه در تغییر است، در دسترس تطور است؟ اگر هستی او عین ذات اوست که پس واجب الوجوده. واجب الوجود نمی شود بی ادراک و بی حیات و بی قدرت و بی سمع و بصر باشد. این فرق اساسی بین ملحد و موحد. قدیم خبیث خبثش نسبی است. معصیت خبیث است، کفر خبیث است، عصیان خبیث است. اینا خبیث است که جاش جهنم است. اینا کار خدای سبحان نیست. اما سموم و کود کشاورزی ذاتا خبیث باشد یعنی چی؟ اینها برکات فراوانی برای این سموم و کودها هست که برای عصرها نیست. عصر یه سلسله آثاری دارد که اون آثار در کود نیست. معیار شامه انسان نیست. گفتن شما این خبیث را نخورید، نگفتن این خبیث را به باغتون ندید، به کشاورزیتون ندید، به دامداریتون ندید. اینه که نگفتن که اونی که حکم فقهی دارد این است که اکل خبیث حرام است. اما این همه سموم، این همه کودها به اعلال قیام خریده می شود تا کشاورزی را نجات بدهد. اون که همین معصیت دیگه، معصیت هرچه معصیت هست خبیث است، کفر است و عصیان است و اینها دیگه خبیث هست دیگه. نه من امر شیطان هشتنبوه لعلهم انما خمر و المیسر و کذا و کذا رکسون. بله اینا معصیت است، اینا فسق است، اینا رو بشر ساخته. ولی ذات اقدس اله درخت انگور آفرید با برکتهای فراوان، فرمود همه برکات این درخت انگور را استفاده کنید ولی ولا تتبع کتبات شیاطین. اونجاها ندید که عقل شما را، دین شما را از شما بگیرد مثل خمر و امثال ذلک. مطلب بعدی آن است که در این سوره مبارکه نحل که محل بحث است آیه 18 به این صورت آمد، فرمود به این تعدو نعمت الله لا تحصوها. بعد در زیلش آمده است ان الله غفور رحیم. در سوره مبارک ابراهیم آیه 34 که قبلا بحث شد، فرمود به این که اونجا هم در آیه 34 سوره ابراهیم علیه السلام این بود که و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. این جمله ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها در آیه 34 و در آیه 18 سوره مبارک نحل یکسان آمده. تفاوت در ذیل این دو بخش است. در سوره ابراهیم ذیلش این است ان الانسان لظلوم کفار. در محل بحث سوره نحل ذیلش این است ان الله لغفور رحیم. نعمت همان است، غیر متناهی است. ولی اگر به لحاظ منعم بخواد سخن بگویید، منعم غفور رحیم است. به لحاظ متنعم بخواید بحث کنید، ظلوم کفار است. نعمت نامتناهی است. خدای نعمت بخشم غفور رحیم است که خود غفران و رحمت هم جز نعم الهی است. اما متنعم متاسفانه ظلوم کفار است، چون اکثریشون از این نعمت سوء استفاده میکنند. نظیر آیه پایانی سوره مبارک احزاب که فحمل هل انسان هو کان للوما جهولا. و اونجا هم درباره بعضی از اقوام و مللی سخن گفته شد که به کفر و ظلم تن در داده بودند. قصه فرعون و اینها هم در همون سوره بود، عاد و ثمود هم در همون سوره بود، در جریان سوره ابراهیم. به دنبال اون قصه است می‌فرماید ان الانسان لظلوم کفار. اما در سوره بارک النحل تا کنون از قصص فرعون و عاد و ثمود و این گونه از ظلمه و کفره چیزی سخن به میان نیامده. پس به لحاظ منهم اگر بحث بشود ان الله غفور رحیم خواهد بود. به لحاظ مستنعم بخواد بحث بشود ان الانسان لظلوم کفار خواهد بود. بعد از اینکه فرمود کل نظام را ذات اقدس اله آفرید که خالق کل است، بعد از اینکه فرمود تسخیر همه هم در اختیار خداست، بعد از اینکه فرمود نعمتهای الهی بیکران است، در این جریان بفرماد به اینکه به فطره تو مراجعه کنید. این دین منقول با اون دین معقولتون یکیست. ما الان به دلیل نقلی میگوییم خالق و غیر خالق یکسان نیستن. شما به درونتون مراجعه کنید ببینید که عقلتون به فطرتون همین فتوا رو میدهد یا نه. خب بالاخره عقل یقینا میگوید خالق و غیر خالق یکسان نیستن. اون که آفرید با اون که کاری از او ساخته نیست یقینا یکسان نیستن. چه خودش مدعی ربوبیت باشد مثل فرعون و نمرود امثال ذلک، چه درباره او ادعا ربوبیت کنن مثل اوثان و اصنام. بالاخره چه وثن و صنم باشد خالق نیستن، چه مدعی ربوبیت باشد مثل نمرود فرعون هم خالق نیستن. این رو فطرت میپذیرن. این دلیل نقلی که خالق و غیر خالق یکسان نیستن با اون دلیل عقلی که در درون هر کسی است، فطرتی هر کسی است که خالق و غیر خالق یکسان نیستن، هماهنگن. لذا در سوره مبارک روم از اون گونه فطریات به دین یاد کرده است. فبود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم. کار خدا دین قیم است، فطرت های شما دین قیم است. این فطرت های شما مثل خود شما مخلوق ذات اقدس الهی است. ذات اقدس اله انسان را با فطرت توحیدی خلق کرده است. اینم نظیر این که جهان را به حق آفرید. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید وقتی خدای سبحان فرمود ما عالم را به حق خلق کردیم، نه یعنی مصالح ساختمانی او نظیر سیمان و بتون و چنگ و چوب و اینها ماده است به نام حق. خیر، اینا هر کدام یه ماده خاص خودشون دارن، اما بر اساس حقیقت و حکمت خلق شدن. نظیر مسجد قبا که گفته شد لمسجد اسس علی التقوا، این مسجد بر پایه تقوا نهاده شده، برخلاف مسجد زرار که بر پایه نفاق نهاده شده. نفاق نظیر سنگ و گل نیست که مسجد با او ساخته شده باشد. تقوا نظیر سیمان و بتون نیست که مسجد قبا رو او ساخته شده باشد. حقیقت تقوا یه چیزی کاملا از مسجد بیرون، اما این به انگیزه بانی و کارگر و کارفرما و اینا ساخته میشه. انما یعمر مساجد الله، اون بزرگان مسجد را برای عبادت ساختن. پس استثار تقوا. منافقان که مسجد زرار ساختن برای فتنه ساختن، پس اسس علی النفاق. کل این جهان اسس علی الحق که فرمود خلق السماوات والارض بالحق. انسان هم اسس علی الدین، این که فرمود فطرت شما دین قیم است، یعنی نه چیزی در دستگاه درونی شماست که اگر عکس برداری کنن اسم شریفش دینه. نخیر، همین قلب است، همین ریه است، همین روده است، همین دستگاه گوارش است، همین دستگاه تنفس است، همین سلول هاست، همین هاست. اما ساختار اینها حقیقته. یه چیزی به اینها دادن که اینها میفهمن، حق را میفهمن، به حق گرایش داره، و اگر خواستن اینا رو باطل ببرن باید با فشار و حیل و نیرنگ اینا رو باطل برن. هم میفهمد خیر چیست، هم میفهمد شر چیست، ولی اینکه اینو من الهام کردم به او. فالهمها فجورها و تقواها، یک. و هم غیر حق را نمیخواهد، اصلا دروغ نمیخواهد. تا یادش ندن، تا بیراه نبرن، این بچه دروغ نمیگوید. پس بنابراین از نظر دانش هم حق را میفهمد هم باطل را. از نظر بینش جز حق چیزی نمیخواهد. اینطور نیست که نسبت بیگرایش و علاقه انسان به حق و باطل یکسان باشد. خیر، دانش او نسبت به حق و باطل یکسان است، هم حق رو میفهمه هم باطل میفهمه، اما گرایش او فقط نسبت به حق است، صدق است، حق است، حقیقت است و مانند آن. خب شما این چهار نمونه را که دارید، سه نمونه را که هست این چهار رو میشه. یک نمونه اینه که مسجد قبا و همچنین مسجد مدینه اسس علی التقوا، معناش این نیست که مسائل ساختمانیش تقواست، معناش اینه که انگیزه، بانیان و خدمتگزاران همه خیر بودند و قصد خیر داشتند. یک مسجد زرار انگیزه، بانیان، کارگران، کارفرمان شر بودند و قصد فتنه داشتند. این دو، اینا امور جزئی و اعتباری. در کل نظام هم فرمود به این که خلق از سماوات و الارض بالحق، یعنی صدر ساقه جهان رو حقیقت خلق شده، بر معیار حق خلق شده. مسئله شمی ذرات و سلول هاست که قابل کشف علوم مادی است. چهارمی انسان است که یه عالم صغیر است. انسان هم اسس علی الدین، فرمود دین قیم ساختار شماست. ذالک دین القیم، اگر الهام فجور و تقواست که خدا داد دین غیب است، اگر گرایش به حق است دین غیب است که خدا به شما داد. این رو به هم نزنید، این ذالک دین الغیم را به هم نزنید. این دین غیم، دین معقول، دین فطری است که در درون است. آیه نورانی افمن یخلقو کمن لا یخلقو دین قیم بیرونی است، عقل بیرونی است. اون چرا که این عقل نقل بیرونی میگوید با اون عقل درون هماهنگ است. لذا فرمود بیاد بیارید آخر افلا تذکرون، مگه یادتون رفته؟ یعنی شما میدونید، خب چرا یادتون رفته؟ بیاد بیارید، مراجعه کنید، فراموش نکنید. اینجا جای تعقل نیست، برای اینکه شما چیزی تعقل کنید؟ چیزی که دارید و داشتید و همیشه دارید و از شما جدا نیست. اینه که نمیگن فکر بکنید که، اینه که نمیگن تعقل بکنید که. یعنی آقا یادت باشه الان انگشتری که در دست شماست یا قلمی که در دست شماست، به دنبال قلم و انگشتر میگردید، به شما میگن آقا تو دستتونه، دنبال چی میگردید؟ این دین قیم در دسترس ماست. تو چرا متذکر نیستید؟ افمن یخلقو کمن لا یخلق، افلا تذکرون. بله خب فجور و تقوا همینه دیگه. فجور و تقوا که ذات اقدس الهام کرده است، خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق را ذات اقدس الهام داد. منتها انبیا علیهم السلام آمدند طبق بیان نورانی از تعمیر در هم خطبه اول نهج البلاغه که یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را، این گنجینه ها را، این معادن را انبیا اثاره می کنند، شکوفا می کنند، شکفته می کنند، بارور می کنند. چون اینها همه جزئیات را که نمی دانند، همه جزئیات که اینجا نیامده، خطوط کلی اخلاق آمده، خطوط کلی فقه آمده، خطوط کلی حقوق آمده، خطوط کلی مسائل سیاسی و جامعه شناسی و اینا آمده. این خطوط کلی رو به وسیله وحی شکوفا میکنن. مثل که شما میبینید یه درخت گردویی که صدها شاخه و خوشه و برگ و میوه دارد، همه اینها در درون یه حبه گردو هست، ولی یه باغبان میخواد که همه اینها را از این هم به گرده در بیاره. البته یه مثال ضعیفی است نسبت به ممثل. اون چی که در فطرت است خیلی بیش از اینهاست، ولی بالاخره یک باغبانی میخواد که اینها را اثاره کنه. ذات اقدس الهی فرمود ما باغبانیم، برای شما کشاورز میفرستیم، والله انبتکم من الارض نباتا، شما را هم بالاخره ما تو باغ هستی رویاندیم، شما نبات مایید، رویانیده قدرت مایید، ما کشاورز شماییم. الان یه عده صرفا هستن، یه عده درو میکنن. در حساد با ساد یعنی درو کردن دیگه، و آتو حقه و یوم حساده یعنی در درو کردن. فرمود به این که ما بعضی از اقوامی که بیراه رفتن در صورت علف حرز در آمدن اینا رو درو کردیم. فرمود شما داستان انبیا رو ببینید، قصص انبیا رو بخوانید، سفرها بکنید، منها قائمون به منها حسید. فرمود بعضی ها هنوز طرف ها هستن، بعضی رو ما درو کردیم دیگه. حسید فعیل بنی مفعول است. این خوشه هایی که اینا رو درو کردن اینا حسیدن یعنی محسودن یعنی مقتوعن یعنی درو شدن. خب پس اصلش کشاورزی خوبی است، منتها این کشاورز این باغبان ماهر میخواد که اینا رو از قوه به فعل بیاره. وحی کارش همینه، این رو عقل میفهمد ولی حبه گردو نمیفهمد باغبان میخواد. عقل میفهمد که باغبان میخواد آبیاری میخواد، یه کوثری میخواد که او را از دست تکاثر نجات بده، یه قرآنی میخواد، یه عطرتی میخواد که اینا کوثر او هستن، با کوثر رشد بکند. و الله انبتکم من الارض نباتا، بعد میشه شجره طیبه، مثل و کلمت طیبه که شجره طیبه. اگر و الله انبتکم من الارض نباتا این همیشه شجره طیبه که اصلها ثابت به فروها فسته. اما اگر خدای ناکده علف هرز شد، پیوند بد خورد، تلخی ها را به این پیوند زدن و چی در میاد؟ میشه درخت نسوز. درخت نسوز یعنی درخت نسوز، یعنی درختی است که با آتش تغذیه میکند. معاذالله، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، یه درختی است که تو آتش تو جهنم سبز میشه، با آتش سبز میشه. مگه زندگی بعضی ها با اسیان نیست، با ربا نیست، با راز نیست، با رشوه نیست؟ اینا سرسبزی زندگیشون با آتش است. فهمود انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، اینم رویده اما تو مزبله رویده. اون روز بعدتون رسید به این که وجود مبارک حضرت که فرمود ایاکم و خضرا عبدمن، یکی از مثالها را حضرت در پاسخ ارائه کرد. فبود المرأت الحسنا فی منبت سو، وگرنه بزرگان از این حدیث نورانی مطالب فراوان استفاده کردن. اون کسی که حرفش با عملش یکسان نیست، خوب حرف میزنه ولی بد عمل میکنه، خوب راه میره ولی بد عمل میکنه، خود قیافه میگیره ولی بد عمل میکنه، خوب تظاهر میکنه ولی بد عمل میکنه، این خضراء الدمن است. یعنی ظاهرش خوبه، باطنش تو آلودگی هاست. این مصادیق فراوانی داره. حالا در اونجا که فرمود المرأة الحسنا فی منبت سوء، تمثیل است نه تعیین. بنابراین معاذالله ای کسی بیراه رفت، خود را با آتش عادت داد، با آتش زندگی بکند. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، و این کجا؟ اون شجره طیبه که اصلها ثابتون فرها فستما کجا؟ بالاخره هر دو باغن، هر دو شجرن، تو این باغ رویده شدن. یکی شده علف هرز، دیدید تو بعضی از درخت جنگلی جز تیغ چیزی دیگر ندارد. یکی میشه سیب و گلابی، یکی هم میشه قطاد. قطاد اون درخت جنگلی است که فقط خار دارد، اصلا میوهش تیغه، جز تیغ میوهی ندارد. او که بعضی ها اینه. خب که این و وجهو لا یعطی به خیر. بنابراین ذات اقدس اله در درون ما این دین را گذاشته، منتها همین دینی که گذاشته دفینه است. این از درون خروارها، اشتباهات و جهل و امیدها و آرزوها فریاد میزند که من پیغمبر بخوام، من امام بخوام، من کتاب بخوام. این نالش را انسان باید بشنود، وگرنه در درون همه ما این فریاد و ناله هست که من بدون امام و پیغمبر به جایی نخواهم رسید، و میفهمد که خبری هست و راهنمایی میخواهد. خب این که فرمود افمن یخلقو کمن لا یخلق، دنبالش فرمود افلا تذکرون، چرا شما متذکر نیستید؟ وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه برابر همین براهینی که در این گونه از آیات آمده استدلالی در خطبه های نهج البلاغه داره که برخی از این خطبه ها قبلا هم خونده شد. در خطبه 185 در نهج البلاغه به این صورت می فرماید، گوشه از این خطبه همین روزهای اخیر خونده شد، در خطبه 185 بند 19 این چیزی می فرماید: فلویلو لمن انکر المقدر، کسی که تقدیر کننده عالم است. و جهد المدبر، مدبر خود را منکر است. زعموا انهم کالنبات ما لهم زارع. اینا خیال میکنن مثل علف هرزن، علف خودرو هست. گرچه هیچ علف خودرو نیست، ولی اون چون کشاورز باغبان نمیبینن خیال میکنن که این خود به خود رویده شده. خیال میکنن مثل علف هرزن، کشاورز ندارن. زعموا انهم کالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. صانعی ندارن که صور گوناگون به اینها عطا کرده. چون هو الذی یصورکم فی الارحام هست از یک سو، و اختلاف السنتکم و الوانکم که آیات الهی است، همه اینها آیات الهی است از سوی دیگر. فرمود این گروه که ملحدن لم یلجؤوا الی حجة فی ما ادعوا. اینا مدعی هستند که طبیعت است و بود و ما آمدیم و بعد هم میمیریم و میپوسیم و خبری نیست. معاذ الله وجود بارک هستن میفهمد اینا دلیلی بر این ادعا ندارن. چون خدا را ندیدند میگن معاذ الله نیست. وجود بارک امام صادق یا یکی از ائمه دیگر علیه السلام فرمود او چون دیدنی نیست ما قبول کردیم. اگه دیدنی بود که جسم بود، اونم محتاج بود. فرمود ولم یلجؤوا الی حجة فی ما ادعوا ولا تحقیق لما اوعوا. اینا در وعاء خودشون، در وعاء ذهن دیگران یه مشت حرفایی رو پر کردن، اما محققانه نیست این حرفا. پژوهشی در این کار نکردن. ولا تحقیق لما اوعوا چون هاذه الغروب اوقیتون فخیرها اوعاها. اینا ایعا کردن، یعنی در وعاء دل خود و در وعاء اظهار دیگران یه مشت حرفای رو پر کردن، اما محققانه نیست. بعد فبود به هر یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. مگر میشه یه بنای خود به خود ساخته بشه؟ و این بنای عظیم که در هر رشته شما بخواد بحث بکنید، مجهولات اون رشته بیش از معلومات این رشته است. الان برای بدن انسان شاید صدها متخصص باشه، گوش چپ و گوش راست، چشم چپ و چشم راست، اعضا و جواره، هر کدوم متخصص داره. همین متخصصا اعتراف دارن که مجهولات ما در همین گوش شناسی بیش از معلومات ماست. خب این همینجوری خود به خود ساخته شده. ما چرا به زید میگیم علم؟ برای اینکه عالم است، برای اینکه بعضی از آثار و خواص این جهان را فهمیده. خب اون که جهان را آفرید که اولا باید یکون عالمن. که ما چرا به فروع محقق میگیم این عالم است؟ برای اینکه گوشه ای از نظم یک گیاه را یا حیوان را یا انسان را فهمید، مثلا میگیم عالم است، محقق است. خب اینی که آفرید اولا باید یکون عالم. ها تازه این بشری که عالم گوشی از اسرار عالم است، مجهولات او بیش از معلومات اوست. حضرت بارک حضرت فرمود هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. این در خطبه 185. در خطبه 186 او یه قاعده کلی فلسفی رو دارد. در بند دوم همین خطبه 186 می فرمون به این که کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول. هر چیزی رو اگر خودش شناختی معلوم بشه یه مخلوق است. چرا؟ چون خودش شناختی معلوم میشه جنسی داره، فصلی داره، ماهیتی داره، یه ذاتیاتی داره که شما به درون او راه پیدا کردی. پس مرکبه. اگر خودش شناختی حتما خدا نیست. بعدها حکما و اهل معرفت منهم سیدنا استاد امام رضوان الله تعالی علیه در همون تعلیقاتشون بر مصباح و فسوس فرمودن به اینکه ذات اقدس اله شناختنی نیست برای احدی از انبیا و اولیا. نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر، نه مقصود هیچ پیغمبر، زیرا یه حقیقت نامتناهی است. یک، بسیط محضم هست. دو، ما در تعبیراتمون فراوان اینها رو داشته و داریم و بعدا هم خواهیم داشت. ما غیر از این حرفی نداریم که بگیم هر کدام از ما خدا را به اندازه خودش میشناسن. از ما هم همین مقدار قبول میکنن، همین مقدار هم ذات اقدس را از ما میپذیرد. ما هم با مردم همینجور حرف میزنیم، میگوییم گرچه خدا شناختنی نیست ولی هر کدام ما خدا را به اندازه خودمون میشناسیم. و این شعر هم زنیمش میکنیم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. و از ما قبول هم میکنند، غیر از این هم از ما متوقع نیست. اما اون که جزء اوحدی از ناس است به ما میگوید به این که اگر ذات اقدس اله معاذ الله مثل اقیانوس نامتناهی بود، مرکب بود، بله میشود گفت که ما گوشه از این اقیانوس رو میشناسیم، بقیه رو نمیبینیم. اما او یه حقیقت نامتناهی به بسیط است که اولش عین آخره، ظاهرش عین باطنه، کل ظاهرن غیره و غیر باطن، کل اولن غیره و غیر آخر. یا تو بیانات نورانی از تعمیر است، همون هر چیزی غیر از خدا اولش غیر از آخرشه، خدا اولش عین آخرشه، هو الاول و الاخر. هر چیزی غیر خدا ظاهرش غیر از باطنشه، خدا ظاهرش عین باطنشه، کل ظاهرن غیره و غیر باطن. خب حالا اگه ما یه اقیانوس نامتناهی داشتیم که ساحل و سطحش عین عمقش بود، یا همه یا هیچ، چون همه مستحیل است پس هیچ. باید این بیان سیدان استاد درست در میاد. ما فقط الله نور و سماوات و الارض، ظهور الهی، فیض الهی، وجه الله را میشناسیم. ما با وجه الله کار داریم. این وجه الله همان است که این نما نطعمکم لوجه الله قربتن الى وجه الله. اون که اهل این کار است میگه این نما نطعمکم لوجه الله که وجود بارک است دبیر و حربید علیه السلام تو سوره حل عطا. این وجه الله همین حق است که عالم با حق خلق شده است، چون بود خلق از سماوات و الارض بالحق. این حق فیض الله است، وجه الله است، این دائم الفیض علی البریه بودن همین است، او کل منه قدیم همین است. آسمان زمین حادثن، روزی نبودن، روزی هستن، روزی از بین میرن. انسان ها این طورن، آسمان ها این طورن، راه شیری این طوره، شمس و قمر این طوره، اینا مقطعی هست. اما چیزی که بود و هست و خواهد بود وجه خداست. لذا شما در قرآن کریم میبینید هر جا سخن از بقا و ابدیت هست وجه خدا را استثناء میکنند، نه الله را. الله فوق بحث هر بحثی است. نمیفرماید کل من علیه آفان و یبغ الله، او اصلا بالاتر از بحث است. نمیفرماید کل شیء هالک الا الله، این چنین نیست. اینکه مثل توحید نیست آدم بگه لا اله الا الله. هر جا سخن از اثبات بقاست من وجه اوست. کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. اونا که لوجه الله کار میکنن مندگارن، العلماء باغون ما بقی الدهر. برای که لوجه الله درس کندن، لوجه الله عمل کردن، لوجه الله منتشر کردن، اینا موندنی هست. اگر حضرت فرمود العلماء و باغونه، همین اینایی که انما یخش الله من عباده العلماء. پس هر چیزی را ما با درونش را پیدا کردیم، او را با خودش شناختیم، این مصنوع است. این یکی. و کل قائم فی سواه معلول، که این راجع به نظام علت و معلول است. هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این معلول است. این نظیر قاعده علل ید مؤاخذت نیست که با 5-6 ماه حل بشه. قاعده لا ضرر و بلا ضرار نیست که با 5-6 ماه حل بشه. نظیر قواعد دیگر فقهی نیست که با 5-6 ماه حل بشه. کل قائم فی سواه معلول، این جزء جوامع الکلم است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث تعمیر سلام الله علیه فرمود اعطیت جوامع الکلم کما انی اعطی تو جوامع الکلم. این قانون اساسی جهان بینی است برخلاف قانون عادی. فرمود هر چه که هستی او عین ذات او نیست، این معلول است. خب بنابراین از مجموعه بیانات نورانی از تعمیر همون مطالب استفاده بشد که قرآن کریم خبر داد که فرمود جهان را الله خلق کرد، کل جهان در تسخیر الله است، خالق و غیر خالق یکسان نیستند. نه کسی حق دارد بگوید انا ربکم الاعلا، نه کسی حق دارد درباره دیگری بگوید هو ربی. الحمدلله رب العالمین.